اینقدر خسته کننده میشه، یعنی آلودگی صوتی به اندازه کار فیزیکی جسم آدمو خسته میکنه، روح آدمو خسته میکنه. برای همین حتما نیاز دارم، منی که شاغلم با خانوادم، نیاز دارم که 10 روزی یه بار اینا بزنیم به کوه و دشت. و یه وقتایی آدم میخواد هیچ صدای دیگه نباشه، سکوت کامل باشه، آدم نگاه کنه به دور و برش که کوه دیگه، ساختمون و اینا نیست، یکم ریلکس کنه.
الان شهر الان همینجا شما کوچه مار برو تهش دارن ساختمان میسازن، هر روز 6 تا کامیون میاد ماسا و سیمان و آسفالت خاله میکنه، شما یهو میترسی تو پیاده رو رد میشی، یهو موتور سوار میاد زلوت ویراج میده.
ساخت ساز متاسفانه ایجاد سر و صدا در او بست، مردم از این بابت سر و صدا ناراضی هستن، بابت ساخت ساز و اینجور چیزا نه، ولی بابت تولید صدای ناهنجار ناراحتن و گله شکایت دارن.
الله نظر ما همه ناراحت میشن، یه صدای کار ما صدا داره دیگه، چیکار کنیم؟ دیگه بلد نیستی که بالا ما انجام ندیم، خب کسی دیگه میاد انجام بده. ما که حواسمون هست، به حال ما سرساختمون دیگه عادت کردیم، ولی همسایه ها شاید بالاخره بترسن دیگه.
بله، حقیقتا که شنیدن صدای گنجشکا برای خیلی از ما حسرت شده دیگه، نه تنها در پایتخت بلکه در بسیاری از کلان شهرهای کشورمون این صدای لطیف شنیده نمیشه دیگه. مثل گذشته ها در چهارباغ اصفهان صدای پرنده ها رو نمیشنویم، یا کمتر پرنده ای در کوچه باغ های شیراز آواز میخونه، کوچه هایی که روزی پر از آواز پرنده ها بود. در شهر و دیار شما جای مجسمه و تندیس چه بزرگانی خالیه؟ مجسمه و تندیس کدام یک از نامداران و بزرگان فرهنگ و تاریخ ایران در میدانهای شهر شما به چشم میخوره؟ ۳۵۸۸۲۰۲۰۵۸۸۲۰۲۰۴۸۵ راه های ارتباط با ما هستند. آقای محمد از رشت برامون نوشتن جای خالی تندیس مرحوم میناسیان وجود داره. ایشون یک دکتر داروساز فداکار بودن در شهر رشت و اولین کسی بودن که داروی رایگان بین افراد نیازمند توزیع کردند و یک آسایشگاه معلولان و سالمندان در رشت تأسیس کرد. آقای خرمی نژاد برامون نوشتن که من همین حالا جلوی تندیس عارف بزرگ نحوی فسوی در فسا هستم. و خانم نجمه هم از بافت دارن صدای ما رو میشنون. ایشون نوشتن که شهر ما تندیسی از بزرگان نداره، اما بعضی از کوچه ها به نام اونها نامگذاری و مزین شده. آقای مرادخانی، ابزار متفاوتی وجود دارن که بزرگان تاریخ و فرهنگمون رو به ما و به نسل‌های بعدی معرفی میکنن. شاید بشه گفت که کتاب اولین وسیله‌ایه که برای معرفی آرا و تفکرات و هنر و دانش این بزرگان در دسترس ما قرار گرفته. اما همینطور که پیش میای، معرفی بیشتر برخی از این شخصیت‌ها و اهمیت اونها در تاریخ و فرهنگ کشورمون باعث میشه که در سایر حوزه ها هم این ضرورت احساس بشه، مثلا در حوزه مجسمه و تندیس هنرنمایی کنند هنر آفرینان ما و تندیس ها و مجسمه های از بزرگانی مثل خیام و فردوسی و بسیاری دیگر از مفاخر ما بسازند. و شاید بشه گفت که دهه ها پیش این کار در کشور ما شروع شده. شما فکر میکنید که این موضوع چقدر میتونه تأثیرگذار باشه و چقدر ما موفق بودیم در این شیوه برای معرفی بزرگانمون به نسل های بعد؟
خدمتتون عرض بکنم این خیلی مقوله مهم هستش، از دو جنبه میشه بهش پرداخت. یکی از منظر در واقع بازنشر و بازتولید مفاخر فرهنگی و یکی از جهت به اصطلاح هنر مجسمه سازی و حوزه هنرهای تجسمی. منتها من میخوام این نکته رو اشاره بکنم که ما اگر تصوری نسبت به شمایل فردوسی داریم، به لطف هنرنمایی ابوالحسن صدیقی هستش که مجسمه فردوسیش در میدان فردوسی تهران در واقع قرار داره و فکر کنم وقتی که ما اسم فردوسی رو هر ایرانی بشنوه اون شمایل رو میبینه. یا مثلا چهره سردیستی که ایشون از خیام درست کردن. به هر حال مرحوم صدیقی تنها شاگرد مجسمه ساز کمال الملک بزرگ بود که خب به هر حال دوره ای هم در ایتالیا مشغول به تحصیل شد که اونجا انقدر کیفیت کارهای ایشون اوج میگیره که معروف میشه به میکلانج مشرق زمین. و خب ما اگر این قضیه توی برهه‌ای بسیار کارهای فاخری ایجاد شد و به هر حال شهرها و استانهای ما انقدر ظرفیت پیشینه و گذشته مفاخر دارن که هر کدومشون تالار مشاهیر داشته باشن، سردیس‌های متعدد، منتهی مراتب از این جهت ما وقتی که این مورد رو نمونه موردی صحبت کردیم، خب یک اثر فاخره که رفته در تاریخ هنر معاصر ما قرار گرفته، در ادبیات ما مورد بحث قرار میگیره و در باور عمومی و زندگی روزمره مردم هم جاری شده. منتها خود این قضیه اگر که نگاه دقیق و کارشناسی نسبت بهش صورت نگیره، اتفاقا تأثیرات بدی هم میتونه داشته باشه. مثلا شما در نظر بگیرین سردیسی که از مرحوم مشایخی ساخته شد و چند بار تغییر کرد و هیچ شباهتی نداشت و خب این اتفاق خوبی برای یک کسی که یک نقطه عصر در تاریخ سینمای معاصر ایران هستش نبود. بنابراین اگر که این قضیه با نگاه عالمانه و دقیق به دست آدم‌های متبحر و فنی خودش سپرده بشه، میشه انتظار یک خروجی اثر بخش داشته باشیم.
بسیار خوب، متشکرم.
29 دقیقه است و تماس تلفنی ما با یکی از کارشناسان برقرار شده.
جناب مرادخانی، تماس تلفنی ما با آقای دکتر مهداد نصرتی برقرار شده. همطور که میدونید ایشون محقق و استاد ادبیات در دانشگاه بله. هستن و قراره درباره موضوعی صحبت کنیم که ابتدای برنامه اشاره کردیم و فکر می‌کنم موضوع جذابیه، جایگاه صنایع دستی در متون ادبی ما. سلام عرض می‌کنم جناب نصرتی، وقت شما بخیر.
عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان فرهیخته و جناب آقای مرادخانی عزیز.
متشکرم.
آقای دکتر خیلی خوش آمدین. همون جوری که میدونید موضوع بحث ما این هستش که به هر حال صنایع دستی ما میبینیم، همیشه باهاش در ارتباط هستیم، شاید در محیط‌های خونمون هم باشه و به هر حال یکی از مهمترین تولیدات فرهنگی ایران از گذشته‌های بسیار دور تا به امروز بوده و هست. حالا می‌خواستیم با توجه به تخصص شما در حوزه ادبیات این رو بررسی بکنیم که صنایع دستی ایران در اثار مختلف اصولاً در متن‌های ادبی چه جایگاهی داشته.
بله، خدمتتون عرض کنم که موضوع همونطور که فرمودید بحث صنایع دستی در ادبیات فارسی و بازتاب زیرمجموعه‌های صنایع دستی در متون نظم و نثر ماست، در حالا به طور مشخص در این متون مکتوب ادبیات فارسی ما که به هر حال هزار سال قدمت داره.
بله،
صنایع دستی همونجوری که عرض کردم با زیرمجموعه‌هایی که داره و شما بهتر میتونید اون موضوع بافته‌های داریم، نساجی سنتی و حالا مواردی این مثلا سنگ تراشی، حکاکی روی سنگ، موادی از این
دار. بله، رشته های مختلفی که
بله مصادیق خیلی روشنی دار ادبیات فارسی داره. نمونش مثلا یکی از داستانهایی که در تاریخ بیهقی معمولا جزو داستانهایی که به دلایلی کمتر بهش پرداخته میشه و مثلا نمیخوام به موضوعش ورود بکنم، داستان خیش خان است. خود این موضوع خیش که ادبیاتش هم در حقیقت خیش با واو نیست، به معنی کتانه. یکی از
بله، یکی از بافته های نساجی بله. سنتی ما هستش که الان هم در نواحی مرکزی ایران همچنان داره بافته میشه، نواحی بله. مثل ورزنه بله. اصفهان و قسمت های از خراسان جنوبی.
بله، از این کار کردی که الان ما توی تاریخ بیهقی از این بافته میبینیم، از این صنایع دستی، این مصداق صنایع دستی میبینیم، اون زمانی که به هر حال پنکه نبوده، امکانات برودتی وجود نداشته، این با خیش با کتان در حقیقت پرده درست میکردن و این رو به حرکت در میوردن و ایجاد خونکی میکردن که در تاریخ بیهقی مثلا فصلی به عنوان داستان خیشخانه وجود داره که اشاره مستقیمی به این داره. یا موضوعاتی اینه مثلا از هر نوع فرشین و گستردن، این چیزی که به عنوان فرشینه و چیزی که فرش بشه باهاش کرد در تاریخ بیهقی باز عرض میکنم
بله.
نمونه داریم که باغ را جامه افکندن، اصطلاح جامه افکندن پهن کردن فرش بود در تاریخ بیهقی. یا موضوع اینه گلیم قصیده ای داریم از بوحنیفه اسکافی که باز هم مربوط به دوره غزنویانه. حالا این دوره خیلی خاصی بوده که ما مصادیقی از این دست رو در ادبیاتش در ادبیاتش داریم، چون تو جامعهش به وجود داشته.
بله، این همین نکته‌ای که اشاره کردین قابل تأمله که این در واقع این رشته ها صناعت های مختلف در اون برهه انقدر مورد استفاده قرار می گرفته، انقدر بوده در جریان زندگی شعرا، حالا دربار و فضاهای مختلف، که اینها به عنوان مصداق و موضوع متن یا شعر شده خودش.
صد درصد. اصلا تا قبل از مغول به همین شعر، مثلا شما تو آثار نظامی مثلا توی منظومه هفت پیکر وقتی که خورنق توصیف میشه، شما قشنگ اثر دست و هنر دست معمارش به زیبایی توصیف میشه. یا
بله دقیقاً، و کمال الدین بهزاد حروی هم در اواخر دوره، یعنی اوایل دوره صفوی، اواخر تیموری هم اتفاقاً نگاره‌ای مبنی بر خلق کاخ خورنق رو داره.
بله، این مقدمه در حقیقت هفت پیکر با یه مقدمه این گونه شروع میشه و میاد میرسه به اون هفت روزی که بهرام در کاخهای مختلف به سر میبره. حالا اونجا لباسهایی که با زنانی که مواجه میشه، لباسهایی که دارن اینها، بله، باز هم عرض میکنم باز هم نمونه صنایع دستی هستن.
بله دیگه،
متعددن. در شاهنامه چیزی که استاد کزازی، به تعبیر استاد کزازی، دست ورزی در روزگار جمشیده، در شاهنامه هم نموده خیلی خیلی
محسوسی داره. بله، توصیفایی که از جامها و تختها میشه، همه اینها، بله، به هر حال حاصل هنر، در واقع هنرمندان صنایع دستی در دوره های حالا پیشدادی و کیانی و دوره های بعدی به قول اون رتبه بندی زمانی شاهنامه هستش که میشه دید.
بله، حالا من یه نمونه هم الان در گفتگوی شما در مورد دقیقت پیکر سازی و اینها داشتم میشنیدم، نمونه دکتر اسلامی ندوشن در اون سفرنامه که به افغانستان داشته، تو اون کتاب ارزشمند سفیر سیمرغ، از اون دوتا مجسمه بودا نام میبرد.
بله، در قندهار،
در بامیان، در بامیان بوده. بله، در بامیان بوده که اینها حتی تخریب شد دیگه تو این،
بله، در حمله
دهه اخیر، که ما در ادبیاتمون و در منظومه عنصری که چیزی ازش نمونده با عنوان خنگ بود و سرخ بود از این دوتا پیکره و دوتا مجسمه در حقیقت یاد میشه داشتیم. باز تو همین، باز هم تو عصر غزنویان. میخوام بگم این هم نمونه ای از آنچه که شما فرمودید که
بله،
پیش از اسلام،
بله،
و اینها نمونه هایی داشتن. من فقط اجازه میخوام که،
بله،
همین موضوع رو یه مقدمه کنم برای یک بحث دیگه.
بله،
اگر،
بله، بفرمایید.
بله، من میخوام بگم که ببینید، ما این که هنرهای سنتی و صنایع دستیمونو ردشون رو در ادبیات بخوایم پیدا بکنیم و اینها، اصلا کار سختی نیست، فراوانه. برها خیلی طبیعیه که تجلی هنرهای سنتی ما، صنایع دستی ما در ادبیات خیلی بارز باشه. من میخوام از این استفاده بکنم بگم بین بزرگتری صنایع دستی و هنرهای سنتی ما به ادبیات دارن، و اون هم از منظر زبانیه که برها میتونم جزء حوزه های علاقه و دقیقت پژوهش حضرت عالی هم هست.
بله، بسیار نکته مهمی هست.
بله، میخوام بگم ببینید، ما یه موقع میگیم که مثلا در تاریخ بیهقی خب گلیم آمده، فرش آمده، جاجیم آمده، نمیدونم اینها آمده. خب اینها یه وجه قضیه است. یه موقع این صنایع دستی محملی شدن برای اینکه نظام خانوادگی کلمات و تعابیرشون امکانهای زبان فارسی رو افزایش بده. من یه مثال خدمتتون بزنم. مثلا ما یه موقعی در فرهنگ دینیمون به هر حال نماز رو داریم. این نماز نظام خانوادگیش رکعت هست، تشهد هست، سجده هست، قنوت هست.
بله.
اینا وقتی میان در ادبیات تجلی پیدا میکنن، مضامینی که شعرا از اینا میسازن، علاوه بر این که اون وجهه دینی رو حفظ میکنن، به نوعی یه امکانها و یه تعابیر رو به ادبیات فارسی ما اضافه میکنن که این دین رو در حقیقت از نماز دارن، از اون فرهنگ دینی دارن. توی صنایع دستی ما من شواهد بسیار بسیار زیبایی پیدا کردم همین مدتی که به هر حال رو این موضوع داشتم تحقیق میکردم.
بله.
و اونم اینه که مثلا شما فرض کنید که یک چیزی اینه، موضوعی اینه، نقاشی به هر حال یک سری یه نظام خانوادگی کلماتی داره.
بله.
کشیدن، رنگ، تصویرگری، این میاد مثلا در شعر محمد قلی سلیم تهرانی به این شکل در میاد، میگه به صورت تو بوتی کمتر آفرید خدا، تو را کشیده و دست از قلم کشیده خدا. یا در شعر وحید غزدینی میشه ز خود هر چند بگریزم، همان در بند خود باشم، رم آهوی تصویرم شتاب ساکنی دارم. میخوام بگم وقتی به این مضمون میرسه ادبیات، اینو مدیون صنایع دستیه.
بله، این خیلی جنبه قابل تعاملی بود که خوب هستش که این نگرش و این رویکرد در واقع تبدیل بشه برای عناوین پایان نامه ها و تحقیقات خیلی وسیع‌تر. ممنون از شما که با نگاه موشکافانه ما رو متوجه این بود از ارتباط این دو حوزه فرهنگمون کردن، و بابت زمانی که گذاشتین آقای دکتر بسیار از شما ممنون و سپاسگزار هستیم.
ازتون متشکریم جناب نصرتی و باهاتون خداحافظی میکنیم.
ممنونم. خداحافظ شما.
با آقای دکتر مهرداد نصرتی، محقق و استاد ادبیات دانشگاه، درباره جایگاه صنایع دستی در متون ادبی صحبت کردیم.
از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در
رادیو فرهنگ، هفت اقلیم.
بافت تاریخی دست اولیکی از ارزشمندترین بافت‌های تاریخی کشوره که در کنار رودخانه دست قرار گرفته.
هفت اقلیم را با ما بشنوید.
با ما بشنوید.
ویژگی تراجل علال قاعده.
از هفت شهر هنر تا هفت اقلیم تماشا در رادیو فرهنگ. هفت
اقلیم.
اقلیم.
آقای رضا بایر از نهاوند این برنامه رو میشنوند. ایشون گفتن تندیس امام خمینی رحمت الله علیه جاش در میدانهای شهر ما خالیه. شما هم به همون بگید به نظرتون جای مجسمه و تندیس کدام یک از بزرگان فرهنگ و هنر و آیین ما در ایران عزیز در منطقه و شهر شما خالیه. یا اینکه کدام یک از بزرگان و مفاخر ما در شهر شما در میادین و معابر دارای مجسمه و تندیس هستند. ۳۵۵۸ شماره پیام کوتاهمونه.
تندیسی کدومی که از بزرگان توی شهر ما احساس میشه نبوده، من خیلی تخصصی نمیتونم نظری بدم، ولی دوست دارم وارد هر شهری که میشم مثل گذر از یه تونل تاریخ باشم باشه. یعنی در حال هست من شهرهای ما بزرگانی توی تاریخ داشتن که حالا خیلی قبل‌تر بوده یا صده های اخیر بوده، 150 سال، 100 سال پیش، 50 سال پیش، و حتی عزیزانی که هنوز هم زنده هستن. من حقیقتش خودم یک شهروند دوست دارم هر کدوم از شهرهای ما، یعنی وارد هر شهر میشم، این گذر تاریخ یه تاریخ زنده باشه از گذشته، حال و حال عزیزان و بزرگانی که توی یک شهر کار بزرگی رو انجام دادن. میتونه هنرمند، پزشک، دانشمند، عارف و هر فرد آدم بزرگی باشه، چون میتونه الگو باشه واسه نسل جدید. یه موقع ما گیر میکنیم تو اون تاریخ گذشته، اثری از حالمون و آدمایی که زنده هستن و بزرگ هستن رو نداریم، ولی اگه این تاریخ گذشته به حال وصل بشه، شاید واسه بچه‌هایی که زنده هستن یه نقطه امیدی باشه که اونا هم بتونن یه روز تندیسشون توی یکی از میدان‌های شهر نصب بشه.
در شهر ما سیده لنجان اصفهان هیچ گونه تندیسی وجود ندارد به دو علت: یکی بود جنر، دو مسئولین شهر علاقه مثل این که به این کار ندارند.
20-25 دقیقه رادیو فرهنگ. هفت اقلیم امروز متعلق به شماست، شما که پایدار قالی رج به رج عشق می بافید و هنر می آفرینید.
و یک ساعت دست از تو نمیدارم، زیرا که توی کارم، زیرا که توی وارم، جان من و جان تو گویی که یکی بوده، سوگند بدین یک جان که از غیر تو بیزارم. خورشید بود مه را بر چرخ حریف، جان دانم که تو نگذاری در مجلس اغیارم. گرد دل ما جانا دزدیده همی گردی، دانم که چه میجویی ای دل بر ایارم. تو گرد دلم گردان، من گرد سرای تو، در دست تو در گردش سرگشته چو پرگارم. در آبم و در خاکم، در آتش و در بادم، این چار به گرد من، اما نه از این چارم. و یک ساعت دست از تو نمیدارم، زیرا که توی کارم، زیرا که توی بارم، جان من و جان تو گویی که یکی بوده، سوگند بدین یک جان که از غیر تو بیزارم. خورشید بود مه را بر چرخ حریف، ای جان دانم که تو نگذاری در مجلس اغیارم. گرد دل ما جانا دزدیده همی گردی، دانم که چه میجویی ای دل بر ایارم. تو گرد دلم گردان، من گرد سرا